الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در جمعی مستطاب و محترم حضور پیدا کنم. از عزیزانی که مؤسس و باعث و بانی این نشست محترم بودن متشکرم. مطالبی که من در فرصت نیم ساعت حالا انشاءالله بتونم تمام کنم محضر شما اعزه و کسانی که فی‌الحال یا بعداً شنونده مباحث ما خواهند بود 5 تا مطلبه. ابتدای توضیح کوتاهی میدم برای موضوع محل بحث، ولو برای شماها خوب روشنه ولی کسانی که بعداً میشنوند ممکنه سوال داشته باشند. دوم، روش شناسی بحث یا بفرمایید بیان مفروضات و مبانی. سوم، گلوگاه بحث، یعنی ما به هر نتیجه‌ای بخوایم برسیم باید کجا را انگوش بگذاریم، گرانیگاه بحث. و چهارم، عذرخواهی میکنم نظر خودم را عرض میکنم که البته بیشتر بر اساس همون مبانی مشهور هست. و بالاخره پنجم، پیشنهادات مشخصی که من دوست دارم در پایان صحبتم عرض کنم. اگر اشتباه نکنم خانم دکتر جعفری بله اشاره کردن. ببینید، بس از اینجا شروع میشه که قانونگذار ما در سال 92 ماده 14 رو در قانون آیین دادرسی کیفری تصویب میکنه. در تبصره اول هم زیان معنوی رو بیان میکنه، خسارات معنوی، و در تبصره دوم که حالا نقطه اشاره شورای نگهبانه، دو تا محدودیت بر ماده 14 تحمیل میکنه. یعنی اگر ما بودیم و ماده 14 و تبصره اول هیچ مشکلی نبود، شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن حصول ناشی از جرم را مطالبه کند. خب مشکلی نبود، روشن بود. بعد تبصره اول توضیح میده که زیان معنوی چیه. مشکل تبصره دو هست که حالا گفته میشه شورای نگهبان مثلا اضافه کرده و به این شرط تصریف کرده که منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. یعنی منافع ممکن الحصول مطلقا قابل مطالبه نیست، باید صدق اتلاف کنه. مثل کسی که بنا بوده امروز کارگر یه نفر باشه و شخص دیگر ایشونو زندان کرده. مثالی هم که شورای نگهبان میزنه این مثاله و شبه این مثال. دوم، اضافه کرده مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشه. یعنی اگر جایی پای دیه آمد تو کار، دیگه صحبت از خسارت معنوی نباید بشه، صحبت از منافع ممکن الحصول نباید بشه. اگر در یک تعزیر منصوصی احیاناً خسارت مالی رو شارع مشخص کرده بود که حالا بحثی که مورد داره یا نداره بحثش بماند، باز هم جای مطالبه بیشتر از آن چه شارع مشخص کرده نیست. خب مستحضرید بر اساس این نگاه دیگه خسارات معنوی که هیچ. اگر مثلا مخارجی که برای درمان لازمه بیشتر از دیه بود، یا خسارت‌های از کار افتادگی که حالا بگیم این منافع ممکن الحصول، تمام اینها دیگه کنار میره. اینجاست که برخی از حقوقدان‌ها یا بگیم فقها یا کسانی که به هر حال برخی دغدغه‌ها رو دارن، براشون حساسیت ایجاد شده که این دو تبصره عملاً ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را که میتوانست حالا به قول بعضیشون خیلی مترقیانه باشد، خیلی جانبدارانه باشد، منصفانه باشد، عادلانه باشد، اینا تعابیری است که شده عرض میکنم تقریبا کل عدم قرار داده. حالا الان بحث اینه که آیا راهی دارد که ما این تبصره دو رو مثلا زیر سوال ببریم و کلن به جای ماده 14 یه پیشنهاد دیگری بدیم و آیا از نظر حقوقی و مخصوصا فقهی قابل دفاع هست یا نیست. بنده آنچه که عرض می کنم در این ارتباطه. عذرخواهی می کنم برخی از مبانی بحث رو میگم، شاید بعضی ها سوال کنن که فلانی از راه دور داره شروع میکنه، با فاصله داره شروع میکنه، ولی ببخشید عفو کنید ما رو. ببینید شکی نیست اگر مطلبی گفته میشه، اگر پیشنهادی داده میشه، اولا باید گزارش ها دقیق باشه و در چارچوب فقه جواهری باشه به تعبیری دو. البته نمیگم فقط پایا باشه، باید پویا هم باشه. رضا اگر کسی پیشنهادی بده، ولی خب این پیشنهاد رو نشه بر اساس هنجارهای شناخته شده ی فقه حتی با نگاه باز اعمال کرد، فایده ای نداره. یا از دلیلی استفاده کنه که اون دلیل دلالت بر این مطلب نداره. من به مناسبت این که میخواستم بحث امروز و محضر شما ارائه بدم، خب مقالات متعددی رو خواندم، البته غیر از اون سخنرانی ها و مقالات بسیار زیادی که شاید در طول 3 دهه در ارتباط با این بحث یا شبیه این بحث، نه این ماده 14 که مال 92 هست، دیده بودم. ولی ببینید خدشه‌ای که بر این بیان ها هست، اولا گاه صادقانه نیست. مثلا در 2-3 تا مقاله اومده که تمام دنیا همه خسارت های معنوی را مادیاً جبران میکنن، در حالی که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بله مثل فرانسه، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، خب اصل و بر مطالبه خسارات، حالا اون نگفتن معنوی، گفتن عدم و نفع، مطالبه عدم و نفع قرار دادن. اما کشورهایی که حقوق کاملا دارن مثل انگلستان، مثل آمریکا، اصل و بر عدم مطالبه قرار دادن. یعنی یه ادعایی نکنیم از بنای عقلا در حالی که این بنا از واقعیت خارجی پشتیبانی نمیشه. یا تو بحثا وقتی انسان مطالعه میکنه، به عنوان یک کارشناس فقه دارم عرض میکنم، خلط مبنا و اسناد. اعزه که صدای منو میشنوید میدانید که ما در فقه با اسناد کار داریم، حتی اگر از مبانی و مصالح و مفاسد هم استفاده میکنیم، برای اینه که اسناد رو به گونه ای خاص تفسیر کنیم، وگرنه فقیه ما نمیتونه اسناد رو رها کنه و بره سراغ مبانی، مگر یک حکم عقلی باشه که اسناد و مبانی متحد میشه. وگرنه اگر ما مثلا در باب فرض کنید دیاد روایاتی داریم و فرض کنیم این روایات مبین تمام آنچه مورد نظر شارع بوده هست، دیگه نمیتونیم بریم سراغ این که حالا دیه برای چیه، جبران خسارت برای چیه، و یه مبانی رو ردیف کنیم. فقیه با اسناد کار داره، نه با مبانی. بله از مبانی میتواند کارایی ابزاری استفاده کنه در تفسیر اسناد، بحثی که ما به تفسیر در فقه و عقل و فقه و مصلحت من توضیح دادم. نکته دیگری که باید توجه کنیم، ببینید ما باید کاری بکنیم، ما که دغدغه داریم، منظور اینه، حالا یه حقوقدان، یک حتی یک کسی که مسئولیت اجرایی داره تو این کشور داره زندگی میکنه، باید مسئله را حل کرد، عادلانه حل کرد. من دیدم خیلی از نگاه ها بزهدید سالاره، واقعا اینو باید بحث کرد، این چقدر درسته؟ آیا باید نگاه ما نگاه بزهدید سالار باشه یا باید منصفانه باشه به گونه ای که بتوانیم آن را اجرا کنیم؟ حالا دیگه برخی از بحثای دیگه هم هست، مثلا طرف آمده از لاحرج که یک سندی دال بر نفی حکم حرجی میخواد اثبات حکم بکنه، از دلیل مثلا حرمت تکلیفی میخواد زمان وضعی بکشه بیرون. خب اینا چیزاییست که از نظر روش شناسی بس قابل دفاع نیست. بنابراین مطلب دوم رو تمام کنم، ما میخواییم بر اساس متد استنباط، البته یک نگاه، نگاه پایا یعنی به اصول و هنجارها، و یک نگاه هم نگاه پویا، این وسط ستمی رخ نده، این وسط واقعیات در نظر گرفته بشه، بحث بشه. و اما نکته سوم، عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، این مسئله رو حضرات نه دیشب و دیروز و امروز بنده بهش رسیده باشم، در بحثایی که ما حدود 2 دهه پیش در قوه قضاییه داشتیم، بعدن در مرکز فقهی ائمه اطهار داشتیم. ببینید گلوگاه بس 3 چیزه. ما تا به قول بعضی از مردم کشورمون، تا ما سنگمونو با این 3 تا وا نکنیم نمیتونیم داوری کنیم. یعنی گرانیگاه بس این 3 محوره: 1، قصه زمان در منافع ممکن الحصول چی میشه؟ این باید حل بشه. تکرار میکنم، زمان در منافع ممکن الحصول. 2، خسارت های معنوی، که اینجا البته تو تفسیر تو ماده 14 هست. 3 که من به این خاطر آوردم، زمان نسبت به خسارت های یا مخارج مازاد بر دیه، آیا زمانی هست یا نیست؟ اما نسبت به منافع ممکن الحصول، میدانید بعضی ها سخت مقاومت میکنن، میگن ما آن چه داریم ضرره، اگر منافع ممکن الحصول صدق ضرر بکنه مشکلی نداریم، ولی اگر صدق ضرر نکند ما مشکل داریم. اینم که شورای محترم نگهبان در تفسیره 2 آورده که منافع ممکن الحصول که صدق اتلاف نماید. خوبه به گوش اعضای محترم شورای نگهبان رسیده بشه که اتلاف معیار نیست. حتی من اتلف مال الغیر مستظر روایت نیست، این یه عنوان تعلیمیه. اون چه ما داریم ضرر است، زمان به ید، علل ید ما اخذت حتی تعدیه، و بر مبنای بسیاری از فقها که قابل دفاع است تسبیبه، وگرنه اتلاف و تلف ما به عنوانهی نداریم که بگیم تحت عدل است. یعنی زمان دائر مدار عنوان اتلاف نیست. البته نمیگم، میگم اگرم کسی گفت اشتباه کرده، این عنوان مستاد از عدل است. یا گاهی من تعبیر میکنم عنوان تعلیمیست نه بیشتر. ببینید اینجاست که سیلی از ادله میاد. آقایانی که طرف دارن به لازرر، لاهرج، عدل و انصاف، قاعده تثبیت، بنای و عقلا، کرامت انسان تمسک میکنن. حالا من شش تاشو شمردم، یه کسی یه هفتمی هم پیدا کنه من نمیخوام بگم الزاماً وجود نداره. کسانی که مخالفند میگن در منافع ممکن الحصول صدق ضرر الزاماً نمیکنه. البته بعضی هاشونم دو گروه میشن، میگن برخی موارد مثل حبس حر کسوب صدق ضرر میکنه و بعضی جاها صدق ضرر نمیکنه. ببینید من نمیخوام محتوان ورود پیدا کنم، جناب آقای دکتر جعفری فهمدن نیم ساعت، خب اینا هر کدامش دست بذاریم هر کدامش یه نیم ساعت وقت میخواد، ولی من گزارشم رو سعی میکنم جوری بدم که آخر کار بی نتیجه نباشه. اما نسبت به خسارات معنوی ما همین مقوله رو داریم، یعنی کسانی که ادعا میکنن خسارت معنوی باید جبران بشه باز همین سفره رو پهن میکنن، لا ضرر لا حرج، عدل و انصاف، قاعده تصیب تا آخر. البته کسانی هم که مخالفند از طریق اصل عدم زمان، از طریق اطلاق مقامی، از طریق برخی از ادله اسناد ملفوظ دیه میگن نه چنین چیزی در کار نیست. من دارم لیست میکنم دو طرف رو. و اما در بحث دیه میدانید که برخی معتقدن جالبه که دیه هیچ ربطی به مخارج نداره، یعنی معتقدن همه دیه رو بزهدیده میتونه بگیره. این دیه هم که اینجا گفته میشه شامل عرش هم میشه ها، دیدم یکی از آقایون گفته غیر عرشه، نه اشتباس، و میتونه تمام مخارج درمان رو هم بگیره. خب این یه نظره. نظری که میگه نه مخارج مازاد بر دیه، یعنی اول دیه رو خرج کنه بعد مازاد رو اگر شد اگر خرج کرده بده. نظر سوم که میگه نه اون شاید بخواد مثلا 10 میلیون دیه گرفته بخواد 100 میلیون خرج کنه، ربطی به بزهکار نداره. راجع به کار افتادگی باز همین بحث هست. البته این که بگه کار افتادگی مطلقا زمان داره، من الان فقیهی رو سراغ ندارم، ولی اینم بگم یک چراغ سبزیست که مسئله آنقدر ضروری شریعت نیست، ضروری فقه نیست که حالا اگر کسی گفت، من گاهی شوخی میکنم بگم باید شهریهش رو قطع کرد برای اینکه چنین حرفی زده، نه به هر حال مسئله نظریه پردازان است به هر حال، ولی هر کس ادعا میکنه باید بتونه چکار کنه؟ ثابت بکنه. پس ببینید کسانی که مدعی هستند باید جبران بشه در ممکن الحصول، در خسارت معنوی، من اضافه کردم در مخارج مازاد بر دیه، در از کار افتادگی، ادلهشون همین شش هفتایی است که من اشاره کردم. البته یه روایتم صحیحه ابو مریم که امام میفرمایند که در جرم سمحاق که مادون از سمحاق، سمحاق زخمیه که گوشت رو میشکافه و میرسه به پوشش استخوان، مادون از سمحاق اجر و طبیب شود دیه. میگن اگر در زخم کوچکی مثل حارسه امام میفرمایند غیر از دیه، اشتباه نکنم یک صدم دیه، باید پاداش دیه داده، اجر و اجرت طبیب داده بشه، آیا در غیر آن نباید داده بشه؟ اینا ادله کسانی است که میخوان راهی رو باز کنن برای زمان. اما در مقابل خب بعضی هستن تمسک میکنن به اطلاق مقامی، به ادله مبین دیات، میگن آقا معتبره ضعیف بیش از 270 مورد دیه رو بیان کرده در اون روایت معروف معتبره ضعیف، و امام هیچ جا اشاره نمی کنن به مخارج طبیب و و امثال ذلک، یا از کار افتادگی. حالا بعضیا گفتن که خب اون زمان طبابت آسون بوده، خرجی نداشته. خب اولا که بالاخره خرج داشته، اما از کار افتادگی که دیگه بوده دیگه، اونو که نمیشه بگی نبوده که، یا اون زمان از کار افتادگی با الان فرق میکرده. ببینید این دو طرف قضیه است. من یه ترازو درست کردم، عرض کردم دو طرف قضیه اینجوریه، ولی گلوگاه ایناست. اگر هر نهادی، هر شخصیتی بخواد بحث کنه، پایان‌نامه بنویسه، پیشنهاد اصلاح قانون بده، باید این موارد رو حل کنه. و اما نکته چهارم، مطلب چهارم، ببینید عقیده ما 1, 2, 3, 4 عرض میکنم. 1، ما نمیتوانیم چشممون رو هم بگذاریم، خیالمون رو راحت کنیم و بگیم آقا هر نوع منافع ممکن الحصول و هر نوع خسارت مادی و معنوی، چه در مواردی که دیه هست یا تعزیرات منصوص شرعیه، چه غیر آن، از طریق جبران مادی قابل جبرانه. اعضایی که بنده رو میشناسن نمیتونن بگن ایشون دگمه، نمیدونم خیلی سنتی فکر میکنه، بلد نیست. به هر حال دیگه حالا عذرخواهی میکنم، ناچارم، ممکنه بعضیا بشنون بگن خب نه، بنده کتاب فقه و عقل رو نوشتم، فقه و عرف رو نوشتم، فقه و مصلحت رو نوشتم، فقه و مقاصد رو دارم، اما دارم گزارش میدم از صحن شریعت به عنوان یک نظر، یک کارشناس، نمیتونیم دفاع کنیم. 2، خسارات معنوی به شکل غیر مادی قابل جبرانه. یعنی هیچ کس نگفته مثلا اگر کسی به یه نفر جسارت کرد، اهانت کرد، موظف نیست عذرخواهی کنه. شما نگاه کنید فقهای ما در بحث غیبت میگن اگر کسی غیبت کرده، طرف هم نشنیده، حتی ممکنه حد که حریمش هم نشده، باید بره رازش کنه، واجب رضایت رو تحصیل کنه. ما در اینجا تراثی داریم که قابل حصر و ضبط نیست. 3، اگر مادیاً به کسی ضرر زده شد و صدق ضرر کرد، من معتقدم منافع ممکن الحصول، من سراغ عنوان تلف نمیرم، اونو معتقدم ما نداریم، اما اگر صدق عنوان ضرر بکنه، صدقش هم عرفیه، شارع مقدس هم در این باره تعبد نداره. مثال میزنم، اگر یک نفر برق یک کارخانه رو قطع کنه و یک روز حتی نه عمدنا، خطئاً، سهواً، و این کارخانه یک روز کامل تعطیل بشه فقط هم به خاطر قطع برق، اینجا منافع ممکن الحصوله، ولی اینجا حقیقتاً صدق ضرر میکنه. یعنی چیزی که میتوانست داشته باشه، نه، مگه ضرر چیه؟ نقص بر ماله، نه نقص بر مال موجود الان خارجی. اما ممکنه برخی از منافع ممکن الحصول به این گونه نباشه. میگه مثال زده که اگر یک فوتبالیست میتوانست کار کند، ماهی چند میلیون در بیاره. اینا ببینید دیگه نمیشدم تحمیل به عرف کرد. منم اینجا نمیخوام وسط دعوان نرخو طی کنم، چون میدونید در موضوع حتی جالبه که تقلیدی هم نیست. بله قانونگذار باید قانون بگذرونه که وحدت رویه حفظ بشه، ولی این مسئله فقهی هم نیست. کدام منفعت ممکن الحصول است؟ ببخشید، کدام منفعت ممکن الحصول ضرر است، کدام نیست؟ آیت الله العظما مرجع جواب بده، به مرجع مربوط نیست. بله این که نظر بده منافع ممکن الحصول به چه ملاکی زمان داره، بر عهده مجتهده. پس اینم 3. 4 رو دوست دارم عزه بیشتر دقت کنند، چون چند تا گزینه داره. و اصلا به شما عرض کنم اصل صحبت امروز من تو این محور چهارمه. اگرم حرف جدیدی من زده باشم تو این چهارمه که الان میخوام بگم. ببینید، ما معتقدیم مقدار دیه آنقدری نیست که الان جمهوری اسلامی تعیین میکنه. جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ خبر دارید دیگه، میاد میگه دیه 100 شطوره. بعد هر سال که میشه یه قیمت تقریبی از ترکمن صحرا و از سیستان بلوچستان و از طبس میگیره، یه حد وسطی میگیره، میگه مثلا شطور 3 میلیونه مثلا. خب 100 تا 3 میلیون میشه 300 میلیون. بعد مینویسه دیه امسال 300 میلیونه و باید بر این اساس حساب بشه. عرشم که مقدارش معلوم نیست، دیه روش اثر میذاره. ببینید عرض من اینه، اینو من در چندین سخنرانی، چندین همایش و مقاله که آقا شطور الان اون شطور نیست، همون شطوره ها شکلش، اما شطور اون زمان شطوری بود که شیرش، گوشتش، حتی ادرارش برای دارو و وسیله باربری بود. و لذا امام علیه السلام این وسائل و شیعه، امام دیگه فرصت نیست روایاتشو بخوانم، امام وقتی میگن 100 شطور، بعد میگن یا معادل 100 شطور 1000 گوسفند یا معادل 100 شطور 200 گاو یا معادل 100 شطور 1000 مثقال دینار طلا، که به مثقال صیرفی میشه 750 مثقال. ببینید چرا اینطور شده الان اینطوره. یعنی الان 100 تا شطور، من پرسیدم گفتن یه چیز حدود 30 تا گاو، یعنی 3 تا شطور یه گاو قیمت میشه. چرا؟ چون گاو تغییر نکرده، همون کاری که قدیم میکرد، حالا اون زمان مختصر شخمی هم میزد اون به حساب نمیومد. گوسفند همینطور، طلا همینطور، اما شطور در واقع کارکردش از دست داده. حالا اگر فردا بگن گوشتش هم 4 تا آسیب به بدن میزنه، در حد یه بوغلمون رسید قیمتش، بازم باید بریم طبس و یزد و سیستان بلوچستان قیمت کنیم که شطور چند میارزه، 100 تا بوغلمون حساب کنیم و بعد بگیم دیگه اینقدره. ببینید این عرضی که من دارم نه خارج از فقه، نه یک بیان گاهی میگن ژورنالیستی، بیان انضباط فقهی. این روایات باید دید و لذا باید دید این کالا در اون زمان کجا قرار میگرفته. و به نظر من اگر ما بر این اساس بیام جلو، مخارج دیگه مازاد بردیه نخواهیم داشت. حالا یه نفر بخواد بره نمیدونم در فلان کشور عمل کنه، خرج فوق العاده بکنه، اون دیگه بزهدیده بزهکار مسئولیت نداره، عرشم تغییر میکنه. یعنی ما به جای این که هی بخوام سوراخش کنیم بگیم یه چیزی مازاده بردیه که بعد اون آقا جواب بده خب اگر مازاده بردیه بود امام میفرمودن، باید نگاهمونو به دیه اصلاح کنیم. این یک. دو، تو همین بند چهارم ببینید، بیت المال برای مصلحت انسان هاست، المعد لمصالح المسلمین یا المعد لمصالح ناس. به جای این که ما تلاش کنیم بزهکار رو ببریم زیر بار سنگین منافع ممکن الحصول یا اون یکی خسارت معنوی، بعد شورای نگهبان قبول کنه یا نکنه، بپذیره یا نپذیره، ما باید نهاد بیت المال رو تقویت کنیم. یعنی از نهاد بیت المال میشه تمام این هزینه ها جبران بشه. مگه من نگفتم خسارات معنوی رو نمیشه مادیان از بزه کار گرفت، ولی از بیت المال صلاح باشه میتونه داد، میشه داد. و اتفاقا من کتابی رو مطالعه میکردم، جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. تو این کتاب صفحات متعددش رو مطالعه کنید، صفحات بله متعددش اگر ببینید صفحه 171 178 198 471 میبینید دنیا داره به این سو میره که میاد یه مقدار خسارت رو میذاره بر عهده بزهکار، اما اونجاهایی که احساس کنه لازم جبران خسارت بزه دیده بشه پای دولت رو میاره یا پای نهادهای مدنی رو یا نهادهای مردمی رو میاره. و ما اینو در اسلام داریم، یعنی بیت المال اگر بخواد خرج کنه، جالبم هست بدانید بیت المال ضامن نیست به معنای مسئولیت مدنی، بیت المال جبران خسارت میکنه از باب مصلحت. اگر قانون مجازات 92 رو دیده باشید، ما در اونجا چون بنده هم نقشی داشتم یک جا نگفتیم بیت المال ضامنه، من مخصوصا اصرار داشتم بگم بیت المال جبران میکنه، چون معتقد بودم مبنای پرداخت بیت المال مصلحت نه مسئولیت مدنی. خب اینم یه نکته. نکته بعد امکان اجبار حاکم به جبرانه، یعنی یه جاهایی اگر مصلحت باشه بزهکار رو مجبور کنه به جبران میتونه. البته نگید خب این بله قانون میخواد، باید قانونش تصدیه بشه. یعنی منی که معتقدم ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم با چند تا مطلقا زمان رو قائل بشیم، اینا راهاییست که میشه بیاد تو قانون نهادینه بشه و تا حدی به دست بیاد. و اما پیشنهاد آخرین عرضم رو عرض میکنم. ببینید 6 تا پیشنهاد کوچیک من دارم، در 2-3 دقیقه میگم جناب آقای جعفری، اشکال که نداره. زمان در محدوده ضرر و عدم و نفعی که مصداق ضرر است مشکل نداره، این بیاد تو قانون، به جای تلفم بشه صدق ضرر. الزام به جبران خسارت‌های معنوی از طریق معنوی یا از طریق مادی از طریق بیت المال، واقعی کردن نرخ دیه که توضیح دادم که نرخ دیه شاید بالای مثلا حالا کشور ممکنه مشکل پیدا کنه، بالای 1 میلیارد میشه. تقویت نهادهای مدنی و مردمی برای جبرانها. ماده 14 من دیگه شمارش نکردم کلن باید به هم بریزه با تفسیر 2. و یه راه دیگه است که توضیح میخواد، منم چون قول دادم همون نیم ساعت مراعات کنم دیگه، حالا باشه بله اشکال نداره. چشم. ببینید دوستان ما در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس میخواستن فکری بکنن راجع به همین به اصطلاح خزینه مازاد بردیه. دیدم که اگر بنویسن که مازاد بردیه باید خزینه شو بده بزهکار، شورای نگهبان رد میکنه. اومدن گفتن خب قاضی میتونه از باب تعزیر، تعزیر جانی، به جای اینکه تعزیر رو مثلا تعزیرش رو مثلا در قالب شلاق یا زندان در بیاره، بکنه تعزیر مالی. تمام اینا هم راههای فقهی داره. بعد تعزیرات معمولا کجا ریخته میشه؟ تعزیرات مالی تو خزانه دولت. به جای اینکه در خزانه دولت ریخته بشه به مجنیان علی داده بشه. پیشنهادشون هم این بود، حتی نمیدونم تصدیق شد نشد. هرگاه میزان خسارت وارده بر مجنیون علی بیش از تعیین بیش از دیه تعیین شده برای او باشد، مرتکب به جزای نقدی تعزیری معادل خسارت مازاد بر دیه محکوم میشه و مازاد در به محکومون علی پرداخت به مجنیان علی پرداخت میشه. این پیشنهاد مال سال بله 94 بود دیگه، نمیدونم چه بر سر این پیشنهاد اومد، کشید به مجلس یا کشیده نشد، از مجلس رفت شورای نگهبان نرفت، شورای نگهبان با این پیشنهاد چه کرد؟ چون شورای نگهبان به این پیشنهاد قاطعا نمیتونست مخالفت کنه، یعنی دلیل شرعی نداره، چون تعزیر رو پذیرفته، تعزیر میتونه تعزیر مالی باشه، اینم که حتما بره تو خزانه دولت، تو حکم شرعی نیست که بره در به حساب اینا، چون میخواستن میگفتن مقداری که خود دیه ساپورت میکنه که میکنه مازاد بر دیه رو، خب میگه که قبول نداره شورای نگهبان، شورای نگهبان میگه مازاد بر دیه هم نیست، اما از اون طرف تعزیر رو که در جنایت عمدی قبول داره، که ببینید دیگه عنوان دیه نیست، عنوان تعزیره، اونی که شورای نگهبان باش مشکل داره دیه اضافه بشه، اما تعزیر تبدیل بشه به پول، پول نره تو خزانه، بره به مجنیان علی داده بشه. ببینید این راههایی است که به هر حال روش فکر شده، تأمل شده، وجود داره. عذرخواهی میکنم.
مجال توضیحاتی در تکمیل فرمایشات خودشون رو در خدمتشون باشیم و در پایان هم اگر از بزرگواران معاونت در حد دو سه دقیقه دوستان توضیحی لازم میدونن، انشاءالله پایان بخش بحث میفرد. تشکر میکنم. حضرت عالی در
خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. من از این جهت که بخشی از صحبتم ظاهراً قطع شده در حال صحبت من و هر دو سخنران اشاره‌ای داشتن به آنچه من مطرح کردم، از این جهت به خودم اجازه میدم که امر شما را امتثال کنم و خیلی مختصر نکته رو عرض بکنم. اولا این که من اشاره کردم ما مقدار دیه رو الان در جمهوری اسلامی قرین به واقعیت نمیدونیم، این نه از باب اینه که میخوایم حالا یه جور درستش کنیم مازاد بر دیه رو یا خسارت معنوی رو، بلکه از باب واقع، حالا اصلا فرض کنید هیچ مشکلی هم نیست، هیچ مشکل هم نیست، اصلا با همین مقدار دیه هم آسیب ها برطرف میشه، خب اینو یه فقیه خلاف واقع میبینه، و اگر مثلا پیشنهاد بدیم دیه از 300 میلیون بره نزدیک 2 میلیارد، حالا به حسب آنچه در روایات آمده این صورت پاک کردن صورت مسئله است. آخر یه مقدار دقت کنیم، به عنوان یه واقع من دارم عرض میکنم، اصلا بحث پاک کردن مسئله یا چرکین کردن صورت مسئله نیست، از باب اینه که ببینیم واقع چیه. این یه نکته. نکته دوم، ظاهرا ما متفقیم که باید این قانون اصلاح بشه، این بخشی از صحبت من بود. اصلا من واقعش همون تعزیر منصوص رو چندان خیلی متوجه نمیشم، با اینکه به هر حال اطلاعات فقهیم هم بد نیست، یعنی این در واقع قدر مشترک ماست، اما بحث عدالتی که هم خانم مطرح کردن هم آقا، ببینید عدالت، عدالت مطلقه، نه عدالت عرصه‌ای. مطلب اینه که حالا اگر یک کسی دیه اومد گردنش، همش هم عمد که نیست، ما خطا هم داریم، شبه خطا هم داریم، بالاخره باید یه جایی این قضیه تمام بشه. من دارم عرض میکنم ما دیه رو طبق آنچه واقعه بیان میشه، بقیهش رو باید بیت المال که مصلحت مسلمینه، و الا حالا یه بزهکاری مثلا خطا، حالا بحث عمدش هم هست، میخواد چیکار کنید با این؟ میخواد شما برای 400 سال اینو هی بدهکارش بکنید تا هرچه؟ این عدالت عرصه‌ای به درد نمیخونه. خانم که میگه عدالت ترمیمی بسیار خوب، اما عدالت ترمیمی مطلق داره و عرصه‌ای داره، شما چیکار میخواد بکنید؟ بحث دیگه ای که مطرح میشه بحث گذشته است، تکرار میکنن در گذشته هزینه نبوده. آقای محترم در گذشته از کار افتادگی بوده یا نبوده؟ این هی میگه دو ماه تو بیمارستان، دو ماه تو بیمارستان، این دو ماه تو بیمارستان از کار افتادگیه، حالا غیر از مخارج. خب این بس چرا سوال نمیشه؟ چرا مورد پاسخ قرار نمیگیره؟ ما هم قائلیم به عدالت، اما میگیم از طریق دیگری باید تأمین بشه. بعد بیان مشابهت کنیم در بحث دیه اهل کتاب. اصلا ما دلیل محکم بر 800 درهم نداریم، از قدیم فقها ها اختلاف بوده. البته من نمیخوام دفاع کنم ها، یعنی من جالب اینه که اگر در مقابل شورای محترم نگهبان بودم شاید جور دیگه یه حرف میزدم، چون نظر من نظر بینابینه. راههایی که عرض کردم که ظاهرا همون آن قطع بوده و نشنیدن و منتقل نشده، اون شش تا راهی که من عرض کردم، بعد تو اون امر چهارم سه تا گزینه مطرح کردم، نظام ما رو وسط قرار میده. به نظرم میرسه باید مطلب درست بشه. مثلا میگن سمارت ابن جندب، خب بله پیامبر جلوه یه خسارت رو گرفتن، اما آمدن میگن سمارت سه مرتبه آمده وارد این خونه شده، از شما یه انصاری اجازه نگرفته. خب هر باری رو علالله حساب میکنیم، مثلا 30 درهم شما 90 درهم سماره بره به این انصاری. جلوگیری از ایراد خسارت که هم وظیفه حاکمیت هم وظیفه خود اشخاصه، درختش حتی بکنن دور بیندازن که ماده فساد تمام بشه، چه ربطی داره به قول آقایون جبران هر نوع خسارت معنوی توسط بزهکار؟ چرا؟ یا مثلا لاحرج، لاحرج تمام فقها، ما نمیخوایم اینجا تقلید کنیم، نمیخوایم نقل فتوا کنیم، اینجا بحث علمیه نه نقل فتوا، اما از لاحرج حدود خودش استفاده میشه. بنابراین به نظر من رو این نقطه همه وفاق دارن که باید در این تبصره دو تجدید نظر بشه. یک، باید حقوق ما حتی امکان به طرف جبران خسارت بره. دو، تا بشه منتها یه بحث اینه که آیا در چارچوب فقه، فقه قابل دفاع ها، نه فقهی که بخواد از روایت سموره در بیاره یا از لاعرج در بیاره، یا در چارچوب غیر فقه، بحث سر اینه. و به نظر میرسه در چارچوب فقه ما راه رو بسته نمیبینیم. الحمدلله رب العالمین.
خب تشکر میکنم. اگرچه
خب
من خودم در واقع میشه گفت که ما به بحث همچنان مفتوحه و شاید حالا دکتر رمضانی هم باز نکات رو در ذهن مبارکشون باشه که میخوان بیان کنن، ولی خب با توجه به اینکه زمان درسمون واقعا سپری شده